بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه اصول عدت آیت الله لزمای علوی گرگانی مباحثه اصالت البراءه روز یک شنبه 16 فروردین ماه 1394 مطابق با 15 جمادی الثانیه 1436.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که روز گذشته داشتیم در رابطه با این بود که ببینیم آیه ما کن و معذبین میشه استدلال کرد برای براءت یا نه. خب اشکالاتی رو مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه داشتن که ما جواب دادیم و به نظر ما رسید که با این آیه میشه تمسک کرد، که این آیه میفهمونه که نه، خدا عذاب نمی کند مگر این که بیان کنید اول، بعث رسول کند برای این که مطلب و احکام رو به ما برسونه، تا به ما نرسونه خدا عذاب نمی کنه. ما گفتیم دلالت آیه خوبه. مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه ایشون هم از این نسبت به این آیه با آیه قبلی ایشون تفاوت قائله. نسبت به آیه قبلی که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاشون قبول نکرد که برای براءت باشه، ولی این آیه معذبی ما کن و معذبی روشون قبول میکنه، تقریبا موضعش مثل ماست. منتها ایشون یه اشکال اضافه ای داره، نسبت به این که این آیه برفض ما بخوایم قبولش بکنیم که دلالت بر براءت میکنه، ولی این آیه موروده، یعنی که ان اخبار و روایاتی که اخباریین تمسک بی میکنن برای وجوب احتیاط، فرمونه اینا وارده بر این هستن. چرا؟ برای که نتیجه این آیه دیروز اشاره کردم مثل قبح قابلا بیان میشه. دیروز خدمتون اشاره کردم نتیجه آیه ما کن و معذبین مثل قاعده قبح قابلا بیانه. خب قاعده قبح قابلا بیان تا چه زمانی نفس داره؟ تا زمانی که بیان نیاد. اگه بیان از طرف شارع بیاد دیگه قبح قابلا بیان نداریم، که بیان میشه وارد، وارد بر دلیل میشه. مرو آقاضی ها فرموده که خوبه آیه شریفه ما کن و معذبین انصافا دلیل بر براءت هست، میشه حرفا، ولیکن چه فایده؟ چطور اخباری که روایاتی که اخباریین نقل میکنن اینا وارد بر این آیه هستن؟ چرا؟ برای که اون روایات و اخبار ما بیانون، اونا بیان هستن، وقتی بیان شد قبح قابلا بیان دیگه مورد نداره، آیه دیگه مورد نداره. که مرحوم آقاضی از این را اشکال کردن در نهایت الافکار در جلد سوم صفحه 206 ایشون در اونجای مطلب متعرضن. ما در مقام پاسخ و جواب مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه جواب دادیم که این اشکال ورود که اخباری ها روایات توسط بکنن این وارد بر دلیل براءت باشه، این اختصاص به این آیه نداره. که فاگر بناس اخبار اخباریین روایاتشون وارد باشه بر ادله براءت، خب برای همه وارده، حدیث رفع هم به حدیث رفع وارده، به قاعده قوه قابلا بیان هم وارده، و همه آیتازه لا یکلف الله هم اگر قبول کنیم بازم به اون وارده. اگر بناست که بگیم اخباری که روایاتی که اخباریی لازم از بگن این دلیل ورود است و بیان، خب این اشکال مخصوصی بود. خب شما در باب حدیث رفع که آقایی که همه قبول دارد دیگه حدیث رفع باشی که رفع نکرده، حدیث رفع و همه قبول دارن که دلیل براءته. خب حدیث رفع، حالا این اخباری هم که این اخباری نقل میکنن که باز وارد برش هست، چه جواب میدید؟ هر جواب که اونجا شما میدید ما اینجا میدیم، فرق میکنه. خب اگر اینجوریه بله، پس همین مشترک الجواب هم بله. اگر بلاس اشکال بشه بر همه اشکاله. اگر بلاس نه، شما حدیث رفع رو قبول کنید که قبول کردن، نه قبول بکنید، قبول دارد. حالا شما هر جوری صحبت بکنید حدیث رفع رو مسلم میگیرن قبوله، در حالی که نگفتن روایاتی که اخباری تازه ورده. جهتش چیه؟ ملاکش چیه؟ چطور اینا رو ورود نگرفتن؟ جهت و منشأش از همینجا براتون روشن میشه که چی؟ اون ادله که میخواد به صورت بیان برای ما بیان بکنه تا وصف واردیت براش صدق بکنه، بگه این وارده بر اینه. اگر بناس اون اخبار بر ورود باشه، باید اون روایات چیزی باشه که یا خودش به منزله علم باشد، دلیل به نحو علم، یا باید به منزله علم، یعنی باید حجت به دست ما بده، باید چیزی باشه که حجت به دست ما بده. چون قرار شد بعث رسول اگه یادتون باشه معنا کردیم، یعنی وصول الحجه، وصول البیان، باید دلیل دلیلی باشه که واقعا این دلبای حجت برای من باشه که من بتونم بگم این بیانون، این حجتون. خب چی میتونه حجت باشه؟ یا باید علم باشه، خب درست، اگه علم وجدانی پیدا کنی اون مسلم حجتون، یا باید ظنی که ظن خاص، ظن معتبر، اگه ظن خاص هم باشه خب بله بیان، خب آیان براءتی هم هیچ کس انکار نداره، اگه یه دلیلی بیاد دلیل ظن بالخاص ظن معتبر اثبات بکنه دیگه براءت نمیره، میرن سراغ دلیل. ولی اگر بنا شد علم نبود، ظن خاص هم نبود، پس چیه؟ ظن مطلق. یه روایتی که ظن مطلق بنا بیاد، روایت ظن مطلق بنا که حجت ندونیم، اگه مطلق الظن رو قبول نکنیم حجتو، خب مطلق الظن وقتی حجت نباشه کشک، مطلق الظن و حجت ندانیم نیست که شک، خب همطوری خود شک حجت نیست، ظن مطلق هم حجت نیست. خب این دیگه نبود حجت بیان نمیشه که، کجا میشه بیان؟ پس بنابراین این دلیل اخباریین اگر بناس وارد باشد باید بیان باشه و بیان هم در اونجور جاست. بنابراین پس این اشکال ورودم که مرحوم آقای عاضی رحمت الله علیه در اینجا اینجاش کوتاه آمد، ولی در این بحث جلوش ما مطابقه، ولی اینجا کنم میگیم نه اشکالیشون هم کم رو تیگردن. بنابراین با این بیانی که اشاره کردیم، پس موضع ما در اینجا به حمدالله مشخص شد که در مقابل مرحوم شیخ، مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آیت الله ناینی، ما در مقابل این بزرگواران، خدا همشون رحمت کنه، درجاتشون عالی متعالی کنه، این آیات را دلیل بر براءت نگرفتند، ولی ما گفتیم نه دلیل بر براءت هست و دلیل بر براءت میکنه. در هر جایی موضع شما اشکال کردیم و بیان کردیم که به نظر ما بیاد این آیات چندگانه که در اینجا داریم دلالت بر براءت بکنه و قبولش داریم. فقط مرحوم عاضی ها ایشون نسبت به بعضی یا مثل ما قبول کردن، الا اون اشکالی که ایشون داشتن. بنابراین پس این بخشی از آیاتی که تا اینجا قرائت کردیم، از آیه تکلیف و آیه بعث رسول، معلوم شد که اینا میشه جزء ادله براءت قرار داده میشه به حسب اون چه ما بین خود و خدا به دستمون آمد، والله العلم عند الله. خب بازم دارید از آیات قرآنی که دلالت به این مطلب بکنه یا نه؟ بله، از جمله آیاتی که با تمسک بر اونها شده برای اثبات بر براءت در مشتبه الحکم بشه جرأت، مثلا نمیدونم شرب توتان حرام یا نه، بیاییم بگیم براءت جاری کنی، مثل رفع اعمال آیه علمون رو وارد کنی، آیا آیه‌ای داریم که با دلالت بکنه بر براءت یا نه؟ آیون خواستن بگن آیت الهدایم ازش براءت به دست میاد. آیه هدایه کدوم آیه است؟ آیه عبارت باشه از آیه 115 از سوره مبارکه توبه. آیه 115 از سوره مبارکه توبه آیش اینه، قرائت کنم محضرتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم و ما کان الله لیذل قوما، خدا چنین نیست که بخواد قومی را اذلال کنه بعد از هدایت که اونا را هدایت کرد، خدا نمیذاره اینا گمراه بشن. حتی یبین لهم ما یتقون، مگر اونجایی که خدا برای اونا بیان کنه چیزی که موجب اتقاء و اجتنابه. تا زمانی که بیان نشه برای اونها ما یجتنبون عن من الافعال من الطرق، اونه که باید از اجتناب کنه، اتقاء داشته باشن ازش، تا برایشون بیان نکنه خدا هیچ وقتی اینها رو اذلال بعد از اذلال نداره. خب اذلال یعنی چه؟ مگر العیاذ بالله ثم العیاذ بالله بی حرمتی به ساعت قدس الهی نشه؟ مگر خدا هم اذلال میکنه؟ نه، اذلال الله منظور این نیست که العیاذ بالله خدا بخواد یه کاری بکنه، نه، از بابی که خودش عملی باعث میکنه، خودش رو مخذول میکنه. توجه دارید؟ اذلال به قول آقای مثل راها کردنه. گاهی میگن که اذلال الهی معنیش راهاش میکنه، یه بخواد خودت خب من که راه بکنه خدا تمام شد دیگه، من بیچاره میشم دیگه، به گمراهی میرم. به قدر خدای وقت خودش نمیاد ما رو وادار کنه به گمراهی. خب حالا ببینیم مفسرین چی گفتن، بریم سراغ مفسرین و تفسیر مفسرین مطلب کاملا روشن میشه. این آیه مشتمل بر دو تا ماده شده، دو تا واژه داره. یک اذلال بعد از هدایت، خدا اذلال نمی کنه بعد از این، مراد اذلال چیه؟ این یک واژه. دوم یبین لهم ما یتقون، این یتقون چیه؟ چی رو یتقون؟ اینجا مراجعه می کنیم به تفسیر مفسرین، ببینیم آیان مفسرین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در ذیل آیه معنا کردن اذلال را به معنای خذلان گرفتن، با خا و زال، زال اخت و داد، گفتن اذلال یعنی خذلان. خذلان یعنی چی؟ خدا کسی را مخذول نمی کنه. خذلان فهمودن مراد از خذلان ترک و نصرت العبد. این آیت داره چی؟ تر همین خدمت رو نفس کردم ترک و نصرت العبد از این جد گرفتن که خدا که گمراه نمی کنه کسی رو، خدا هیچ کسی رو قربانش بشم اولا اینقدر محبت داره که همه شما رو نصیحت می کنه که ما به جهنم نری، بس ما رو دوست داره. میگن مراد از خذلان ترک نصرت العبد، یعنی خدا دیگه ما عبدش رو کمک نکنه، خدا عبدش رو کمک نکنه. پس مراد از اذلال یادتون باشه مراد این شد ترک و نصره. نگاه کنید مراد از اذلال یعنی ترک و نصره، خدا یاری نمی کند. تا که یاری نمی، تا که، تا زمانی است که یاری می کنه تا زمانی که اینا دیگه برای چی؟ اگر برایشون بیان کرد و بازم اتقا پیدا نکردن اون وقت چرا؟ اونجا دیگه ترک نصرت میشه، یعنی که همه نصرت هست. تا چه زمانی؟ حتی یو بگیم وقتی بیان، تا بیان نکنه خدا هیچ وقت نمیاد ترک نصرت میکنه، ابدا ابدا. اول بیان میکند، بیان رو چی رو بیان میکند؟ ما یتقون. ما یتقون یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باید از او اجتناب کند، من الافعال و تروک باید ترکش کنه، یعنی بیان کند چیزی که مایوس خطر رد، مایر زر رد، چیزایی که موجب سخط خدا میشه اونا رو نیاری، چیزایی که موجب رضای خدا میشه اونا رو بیاری. تا بیان نکنه مایوجب سخط رد و یا بیان نکند مایوجب رضا رد، هیچ وقت خدا دست از نصرتش بر نمیداره، قرونش میشن. خدا اول ما رو کمک میکنه، اگر دید نه بیان کرد و همه باید برداری مرداری که بعد از بیان بادم بنده رفتم دنبال خلاف بلی دیدی که خودت بتون بلی کن من یه چه دستیدم با بیان این تفسیری که داریم که در روایات ما هم در کافی و تفسیر عیاشی و امثال اینا هم همین روایات مضمون رو داره ائمه ما قربونشون بشم چون اینا مفسر قرآنن مبین قرآنن ائمه علیهم السلام همینجور بیان کردن که خداوند بنده خودش را راهنمایی میکنه کمک میکنه نصرت میکنه این نصرت خدا بعد از بیان کردن هدایت هدایتش میکنه بعد اگر نرفت زیر بار اضلالش میکنه اضلال به معنی که ترک نصرت میکنه ولش میده برابر این اگر اینطور شد پس میان سر این در مشتبه الحکمم که اگر خدا بیان به دست من رسان خب من دیگه باید اجتناب کنم اما اگر بیان به من نرسید حجت به من واصل نشد خدا مرا خذلان نمی کنه خدا مرا محصولم نمی کنه یعنی ترک نصرت نمی کنه چرا به من نرسیده که یا بیان باید بشه اگر لم یبین که برای دیگه میکنه خدا نتیجه همیشه پس مشتبه الحکمی که حکمشو خدا به من نرسون لحال نرسیده از نظر ذات اقتصا حق نگفته میشه یا نرسیده عوامل خارجی همون بیانی که قبلا خدمتون داشتیم عوامل خارجی باید شد به دست من نرسید اینجا دیگه خدا برای چرا برای که خدا احتجاج میکنه به من که چه آقای علوی عمل نکردیم یا خدا به من نرسیده و اگه میرسید من عمل میکردم خدا عذاب میکنه؟ نه دینه میکنه چه پس این آیه با این بیان و توضیحی که من دادم میشه گفت جز و آیات براعت به این کیفیتی که من توضیح دادم ولی خب جناب شیخ اعظم شیخ خودم اعظم رحمت الله علیه نرفتن زیر بار این آیه را جز عدله براعت نمیدونند چطور؟ چرا دیگه؟ دیگه علت اشکالشون همون که در آیات دیگر هم گفتند می فرماید این آیات مربوط به اومد سابقه است نه مال ما قضایایی است که حکایاتی حکایتهایی است از اومد سابق نم سبب ما کاری نداره علاوه بر این هم منظور از عذاب اینا عذاب دنیاییه نه آخرت خذلان در عمر دنیایی خدا کمکشون همونتو با آخرت میشه این اشکال و مرحوم شیخ در همون دو تا آیه قبلی هم اشاره داشتیم شیخ همین بیانو دارن که این لسلت امام سابقه عذاب دنیاوی و در براعت عذاب اخروی میخواییم و این اشکال دومش هم همین اشاره که اشاره کردن اینجا یه اشکال اضافه هم دارند مرحوم شیخ رحمت الله علیه اضافه اینجا اشکال دیگه هم دارن که در اون دو تا آیات نداشتن چطور؟ اضافه اشکالشون اینه می فرماید این دلالت الآیه بر براعت به این که توقف داشته باشد اضلال علل بیان چون قرآن جلی شد دیگه توقف دارد اضلال خدا این ترک نصره علل بیان این بخواه این دلالتش از افل مخه دلالت ضعیفیه که بخواه ازش استفاده براعت بکنید از استفاده براعت بشه خیلی ضعیفه چرا؟ برای که این باید از راه فهوا جلو بیایید از راه فهوا اولویت که چی؟ اگر قرار باشه که عذاب الهی عقوبت الهی متوقف بر بیان باشه بگیم عذاب خدا محقق نمیشه الا بعد البیان همون که در نبعث رسولان اینا ما گفتیم اگه اینه بیا اینجا آیه چی میگه؟ اینجا آیه میگه که خذلانم برای کسی پیش نمیاد الا بعد البیان خب اگه ما اینو بپذیریم اون تفسیر مفسرین رو که مراد از خذلان یعنی ترک و نصره ترک نصرت بگیریم بیایم بگیم ترک نصرت خدا نی مگر زمانی که بیان کرده باشیم یعنی که انهو عذاب در اینجا که ترک نصرت مراده لا یتحقق الا بعد البیان پس اگه ترک نصرت لا یتحقق الا بعد البیان پس عذاب و عقوبت چی؟ طریق اولا میشه. نگاه که چی میشه اولویت. اگر از این آیه ما استفاده کردیم ترک نصرت، یعنی ولش کنه، به قول ما ولش میکنه، ول دادن عذاب و معنا نیست، خدا کمکش نمیکنه، ولش میده. اگر قرار شد از آیه استفاده کردیم که خدا ما رو ول نمیده، به تعبیر سادگی بیان کنم، خدا ما رو ول نمیده مگر بعد از اینکه بیان کنه رضا و سخط خودش در چی چیه، اینه. بله خب پس اگر ول ما نمیده بعد، اما عذاب و عقاب چطور؟ به طریق اولاست دیگه، پس دیگه عذاب و عقاب هم نمی کنه الا بعد البیان، نمی شده. پس این آیه اگر بخواد استفاده بشه ازش به عنوان براءت که بگیم مشتبه الحکمه، خفاهم درش ضعف است الا به نحو اولویت، ما بتونیم ازش استفاده کنیم بگیم این آیه ما رو تنها حول داره میده که بابا من نه تنها عذاب نمی کنم الا بعد البیان، بلکه خیلانم نمی کنم الا بعد. خیلی خوب میشه دیگه، و بالاولویت قریه میشه، آیات هم بالبراهت میشه اگر این سوی بشه ابی نداره. ولی زام از اون شیخ رحمت الله ولی اشکال کردن که من قبول ندارم این آیات مربوطه به این جهت باشه. این است که حالا انشاءالله جوابشو انشاءالله بذاریم فردا بهتون تقدیم کنم. و صلی الله علی محمد و آله.